خب خسته نباشید، میگم به همکاران ارجمندم در گروه تاریخ و اندیشه که تا لحظاتی پیش با برنامه قلب فرهنگی همراه شما بودند و سپاسگزاریم از همراهیتون. اگر شبکه رادیوی فرهنگ رو برای شنیدن انتخاب کردید و برنامه های این ایستگاه رادیویی رو میشنوید، تا لحظات دیگه برنامه با عنوان بچه های مسجد تقدیم حضورتون خواهد شد. دعوت میکنم بشنوید این برنامه، کاریست از گروه جامعه.
بسم الله الرحمن الرحیم. اینجاست آنجایی که رسیدم، اینجا خلوت اوست.
از این دریچه، از این قداست پیچیده در دیوارها و خشتها، از این هوای چنین زلال سرشارم کن.
یکی هست و هیچ نیست جز او.
بچه های مسجد،
به نام دوست که پروانه حیران نام اوست. شنوندگان محترم، همراهان بزرگوار رادیو فرهنگ، سلام. ظهر جمعتون به خیر و نیکی. با برنامه دیگه از مجموعه برنامه های بچه های مسجد همراه شما هستیم از رادیو فرهنگ. امیدوارم فرصت کنید و برنامه امروز رو بشنوید. زانوانم را یارای عبور نیست، صدای اذان میپیچد بر گلدسته ها و فواره ها. نجوای گداخته بلال از لابلای تاریخ، رها بر جای جای خاک است. بالا رفته از گنبد صدای اذان میآید.
بچه‌های مسجد،
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند بخشنده و مهربان، از خطه کریمان دیار سردار دلها حاج قاسم سلیمانی عرض سلام و ادب و احترام دارم حضور همه شما شنوندگان عزیز. صدای من را از یکی از خانه های خدا در کرمان شنونده هستید، در خیابان بحرالعلوم شهر کرمان. مسجدی است که نامش مزین هست به نام خاتم الانبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. و خب مسجد بسیار فعالی است و کارهای فرهنگی بسیار خوبی در کنار اقامه نماز در این مسجد برگزار میشه. همراه میشیم با بزرگواری که دعوت برنامه ما رو پذیرفتن، خودشون رو معرفی میکنن و میگن که چه مسئولیتی رو در مسجد به عهده دارن. حضور شما سلام عرض میکنم. طاعات و عباداتتون مقبول درگاه خداوند.
سلام علیکم، خسته نباشید. اسم حاج قاسم سلیمانی بردم، برای شادی روشون صلوات بفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. و این افتخاری بود که ما هم مدت ها در خدمت ایشون بودیم و به عنوان سرباز ایشون در خدمتشون بودیم و الحمدلله الان هم به عنوان خادم مسجد خادم الانبیا در خدمتتون هستیم. و همجور فرمودی مسجد خاتم‌النبی یا در شرک شریف با هنر از سال 70 تأسیس شده و کارهای بسیار شایسته در زمینه‌های مختلف انجام داده، از جمله کارهایی که بحث زلزله و سیل حتی کرمانشاه همین که هنوز خودمون و کمک‌های شایانی انجام شده و الان هم در حال حاضر یک خیریه داره به نام خیریه خاتم‌النبی که 250 خانوار تحت پوشش حدودا نزدیک 40 خورده 45 نفر بچه یتیم تحت پوشش است که ماهیانه اینا حامی دارن و ماهیانه به حسابشون واریز میشه و اینا حق برداشت تا 18 سالگی ندارن. هر چقدر ما حمایت میکنیم ازشون، کارهای بسیار عالی و خوبی بوده، از جمله که اینکه در ماه رمضان امسال کمک‌های مؤمنانه ما تونست 70 میلیون تومان جمع آوری کنیم و سبد کالا تهیه کنیم و توزیع کنیم بین این خانواده‌های بی سرپرست و ایتام
و همه کمک‌های مردمی بوده.
سیل کرمانشاه ما اینجا خود نزدیک 70 نفر نانوا از خانوک دعوت کردیم اونجا داخل مسجد، تمام قسمت‌های مسجد ما اینجا نون می‌پختیم و بین سیل‌زده‌های کرمانشاه ارسال می‌کردیم و شعار اون که 20 نون بخر و یکی ببر، ما باز این نون‌ها رو می‌فروختیم و از پول اینا، یعنی به صورت سوری می‌فروختیم و از پول اینا حدود نزدیک 15 16 میلیون پول جمع آوری کردیم و مجدد برنج براش فرستادیم، 5 دستگاه کانکس فرستادیم براش، 4 چشمه دستشویی براش خریداری کردیم براش فرستادیم. کمک‌های خیلی خوب می‌کنن، در تمام زمین‌ها فعالیت‌های بسیار عالی دارن، بحث‌های فرهنگی دارن، بحث‌های ما الان پزشکی داریم با چند تا از پزشکا، به معنی که ما نامه از طرف مسجد می‌دیم معرفی می‌کنیم، اینا رایگان بیماران رو معاینه می‌کنن و کارهای اینچنینی در خدمت ما هستیم ان شاءالله.
خدا ان شاءالله قبول کنه از همه نمازگزاران این خانه خدا که به این شکل فعال هستن. الان من داخل مسجد در واقع چیزی رو میبینم که فکر میکنم برای جوانان مهیا شده برای پر کردن اوقات فراغتشون، میشه شما دقیقا بگید؟
من خواهش میکنم، برای جوانان ما تیم‌های مختلف داشتیم، حدود نزدیک 11 تیم فوتبال تشکیل دادیم اینجا و بازی‌های پیک‌پونگ داریم، میز تنیس دستی داریم، اتاق کودک،
میز فکر کنم فوتبال دستی،
بله فوتبال دستی داریم، تنیس هم داریم، تنیس به رو حیات هستش، تشریف ببرید رو حیات میبینید، بعد اتاق کودک داریم، سرستاره داریم، تاب داریم، بچه‌ها میان که وقت موقع نماز پدر مادرها که تشریف میارن برای نماز، بچه‌ها میان تو اتاق کودک بازی میکنن، برای جوانان هم همینطوری برنامه‌های خیلی خوبی داریم که از چه استفاده میکنن.
خب با توجه به اینکه این بیماری به هر حال کل کشور رو تحت شعاع قرار داده، آیا تو برنامه‌های فرهنگی مسجد خللی وارد شده؟
از این طرف خب تعداد جمعیت نمازگزاران کم شده، همین کمکی که من گفتم ماه مبارک رمضان حدود 70 میلیون جمع آوری کردیم، همش در همین زمانی که کرونا بود. حتی من حالا به خدمت شما عرض، من اولین کسی بود که من کرونا گرفتم، بعد من رو تخت بیمارستان بودیم، از همونجا هدایت می‌کردیم و مردم جمع آوری پول داشتیم واسه تهیه سبد کالا و کار بسیار شایسته انجام شد در این زمان کرونا. مسجد کارهای فرهنگی، کارهای خیریه مسجد بیشترش تعطیل نبود و کمک می‌کردن خانم‌ها، فعالیت‌های بسیار خوب می‌کردن، بعضی‌های کمک‌های بسته‌بندی شده.
ان شاء الله خدا قبول کنه از شما و همه عزیزانی که در مسجد خاتم‌الانبیا در خطه کریمان خدمتگزار نمازگزاران و اخشاری هستن که واقعا چشم دوختن به همت بلند نمازگزاران. انشالله که قبول باشه از شما همه عزیزان و با شما خداحافظی میکنم. خدا نگه
و شما التماس دادن خداحافظ شما.
در این بخش از برنامه قصد داریم تو این فرصت همراه بشیم با امام جماعت محترم این مسجد که پذیرای دعوت برنامه ما شدن، حاج آقای رنجبر، که حضور شما سلام عرض میکنم. طاعات و عبادت شما هم قبول باشه.
سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان محترم، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. اول آشنا بشین با این مسجد، قدمت این مسجد و اینکه چند ساله که رسما بر حال هم در این خانه خدا نماز به جماعت برگزار میشه، هم الحمدلله شنیدیم کارهای فرهنگی خیلی خوب اینجا انجام میشه.
سابقه ساخت این مسجد مال سال 72 که از همون موقع نماز جماعت در این مسجد هیچ وقت ترک نشده، یعنی همیشه سابقه نماز جماعت بوده. یک نکته خیلی مهمی در مورد محل خواستم خدمتون عرض کنم، اونم اینه که این محل از خیلی شرایط ممتازه. از طرفی هم نخبگان و انسان‌های فرهیخته و انسان‌های بسیار بسیار تأثیرگذار در این محله ما ساکن هستند، لذا این محله یکی از محله‌های بسیار استراتژیک شهر کرمانه.
بفرمایید که در مسجد آیا در سه نوبت نماز برگزار میشه و استقبال به چه شکل هست؟
بله، هم قبل کرونا البته هم بعد کرونا ما سه بعد نماز داشتیم و داریم و سعی کردیم هیچ وقت این نماز جماعت ترک نشه. الحمدلله استقبال از نماز حتی در ایام بعد از کرونا هم بسیار خوب بوده. یعنی ما انتظاری که داشتیم فکر میکردیم خب بالاخره کسایی که میان شاید پابسن گذاشته باشن، شاید کسایی باشن که شاید معذوریت هایی داشته باشن، دیدیم نه، الحمدلله اتفاقات خوبی که افتاده مسجد لحاظ جمعیت بسیار بسیار خوب داره پیش میره الحمدلله.
خب خدا رو شکر. هم کارهای فرهنگی شدیدیم برای قشر نوجوان دارید، قشر جوان دارید، حتی برای خردسالان ورودی مسجد مهد کودکی رو در نظر گرفتید که بتونن به هر حال مادران عزیز بچه‌ها رو بسپارن به مهد کودک. خیلی کارهای خوبی دارم میبینم اینجا انجام میشه. میشه بیشتر خودتون توضیح بدید؟
ببینید، ما در خصوص همون نکته‌ای که ابتدا گفتم خدمتتون در مورد خصوصیات این محله، لذا کارهای فرهنگی که بخواد اینجا انجام بشه یک خصوصیت واحد باید داشته باشه، اونم باید این کار علمی باشه. ما یکی از کارهایی که انجام دادیم این بود که اومدیم یک تیم جامعه شناسی رو از دانشگاه شهید باهنر کرمان به سرپرستی آقای دکتر مدداهی دعوت کردیم و گفتیم که بیان شروع کنن نیازها و دغدغه‌هایی که الان مردم باهاش سر و کار دارن رو بتونن اینا بسنجن. وقتی که این نیاز سنجی صورت بگیره، اومدیم یک حلقه تشکیل دادیم بین اساتید حوزه و دانشگاه، گفتیم خب این معضلات مردم، این مشکلات مردم که الان باهاش دست و پنجه نرم می‌کنن، اون مشکلاتی نیست که من امام جماعت فکر میکنم یا کسی که تو مسجد فقط فکر میکنه، نه، واقعا این معضل توی شهرک و توی مردم وجود داره، این دغدغه وجود داره. بعضی اساتید حوزه دانشگاه رو دور هم جمع کردیم، اومدیم یه سری راهکارها دادن برای این معضلات، راهکارهای بسیار علمی و تخصصی که این راهکارها هم علمی و هم دینی. بعد مرحله سوم اومدیم قالب ارائه این راهکارها رو اومدیم در نظر بگیریم. میدونید که ما تو این محله مثلا کافی شاپ بسیار زیاد داریم، کل شهر کرمان تو این محله کافی شاپ و جاهای مختلفی که جوانها دور هم جمع میشن خیلی زیاده. خب ما اومدیم این راهکارها رو در قالب‌های مختلف تو این کافه ها، حالا میخواد در قالب نمیدونم یک کتابچه رمان باشه، میخواد در قالب یک موزیک باشه، در قالب خیلی چیزای دیگه که قابل پسند این جوان‌ها باشه، اومدیم این راهکارها رو برای معضلاتشون داریم ارائه میدیم و این در دست انجام همه این کاره، چون این کار بسیار زیربنایی و گسترده‌ایه. و خصوصیتی هم که ما در مورد همه کارهامون در نظر گرفتیم، گفتیم خط قرمز ما شرعه، آدم‌هایی که میان و جمع میشن و فکر میکنن داخل مسجد هستن، ولی محل برگزاری این ایده ها یقینا خارج مسجده، لذا مسجد باید محله رو داشته باشه. خب محله ما هم یکم سخته، بعضی از جوان ها متاسفانه به خاطر تبلیغات دشمن بسیار بسیار گارد شدیدی نسبت به مسجد و خیلی زیاد دارن که تو این محله هستن، لذا ما اومدیم از اون چیزایی که خودشون دوست دارن و گفتم با توجه به موازین شرعی، اون چیزایی که خودشون دوست دارن با بحث مبانی علمی تونستیم یه سری کارها رو، فعالیت ها رو، تاثیرگذاری رو اونا انشالله داشته باشیم.
خب بحث ورزش رو دیدم اینجا خیلی خوب پیگیری کردید برای قشر جوان و برای جذبشون به مسجد. خیلی کوتاه راجع به این فعالیت هم توضیح میدید.
یکی از کارهایی که داریم انجام میدیم برای جوان ها، اول بحث استعدادیابیه، حالا چه در زمینه ورزش و چه زمینه‌های مختلف. اولا اینکه ما به این نتیجه رسیدیم نوجوان‌هایی که تو مسجد میان، چرا بعضن ما می‌بینیم بزرگتر میشن دیگه سمت مسجد نمیان؟ به خاطر اینکه مسجد یک کاری برای آینده این نوجوان انجام نداده، دور هم جمع شدن یه سری سرگرمی‌هایی فقط داشتن. ما یک کارهایی که در دست انجام داریم انجام میدیم، استعدادیاب‌ها رو وصل می‌کنیم به این اشخاص. خب وقتی که استعدادیاب وصل شدن در ورزش و در هر جای دیگه اینها استعداد داشتن، اینها میان و ما کمکشون می‌کنیم در مسیر استعدادشون رشد می‌کنن و حرکت می‌کنن. در خیابون بغلی همین مسجد الان به یک ورزشگاهی هست که ما با اونجا قرارداد داریم تا اونا رو مرتب ببریم اونجا و بحث ورزششون دارن. زیر مسجد یک باشگاه بدنسازیه که الان باش صحبت شده، اون جوانایی که ما از طرف مسجد داریم بهشون معرفی میکنیم، تخفیف ویژه‌ای بهشون میدن و جوانها تو باشگاه ورزش پایین مسجد هم دارن خودشون تو کار میکنن، فعالیت میکنن.
صدای من رو کماکان از مسجد خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم شنونده هستید در خطه کریمان کرمان و میخواییم تو این فرصت همراه بشیم با خانم بزرگواری که از نمازگزاران این مسجد هستن و خب میخواییم صحبت کنن راجع به برنامه هایی که حالا غیر از اقامه نماز در مسجد خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم مخصوصا حالا برای خانم ها انجام میشه. حضور شما سلام عرض میکنم، طاعتتون قبول باشه ان شاء الله.
سلام علیکم.
همیشه برای اقامه نماز به این مسجد تشریف میارید؟
بله، اگه خدا توفیقی بده تا اونجایی که بتونم بله میام مسجد.
خب از کارهای خوبی که توی مسجد برای خانم ها برنامه‌های فرهنگی که تدارک دیده میشه و انجام میشه برای ما صحبت میکنید؟
مسجد الحمدلله تا قبل از کرونا خیلی فعال بود، هم تو امر برگزاری کلاس‌های مختلفی که برای خانم ها گذاشته بودن، کلاس‌های فرهنگی داشتن، امام جماعت مسجد جای رنجبر خیلی زحمت میکشن و کلاس‌های مختلفی گذاشتن، از کلاس تربیت خانوادگی، تربیت اولاد، دیگه مسائل مربوط به عقیدتی رو مطرح میکنن، نهج البلاغه رو دارن، تفسیر قرآن رو دارن و بعد باز دوباره دعوت میکنن از کسایی که می اومدن تو جلسات مختلف سخنرانی داشتن و کلاسای فوق برنامه داشتیم اینجا، کلاس مثل بافتنی، کلاس خیاطی، چرمدوزی، گلسازی، اینطور کلاسای متفرقه هم توی مسجد برقرار بود. ولی متاسفانه با توجه به اینکه تمام وضعیت کشور و جهان به هم خورده با این وضعیت کرونا، اینجا هم تقریبا میتونیم بگیم فقط در حد برگزاری نماز جماعت هسته، جلسات با فاصله گذاری اجتماعی و همچنین دیگه فقط گاهی اوقات مثلا کوتاه مدت سخنرانی کوتاهی حاج آقا انجام میدن و یا اینکه زیارت عاشورا و اینا خیلی کوتاه خونده میشه، مغرب عشا و زود تموم میشه، مجلسی چیز آنچنانی نداریم، فقط جلسات حاج آقا تو مسجد الان با تعداد کمتری برگزار میشه اصرا دیگه.
خب میخوام راجع به اینم سوال کنم، با توجه به اینکه بعد از این بیماری خب ما شاهد کمک های مؤمنانه بودیم، همیاری، همکاری و اینکه مردم واقعا دست به دست هم دادن، کمک کردن اونایی که به خاطر این بیماری دچار مشکل شده بودن، حالا خیلی از مشاغل تعطیل شدن. میخوام بدونم این مسجد توی این زمینه کار رو انجام داده؟
چون ما اینجا خیریه داریم، خیریه خیلی فعال هسته، خوشبختانه با همکاری اعضای خیریه و هیئت امنای خیریه خدا رو شکر خیلی تونستیم چندین مرحله سبد کالا به اعضایی که جزء خانواده‌های بی‌سرپرست و خانواده‌های یتیم که جزء خیریه هستن اهدا بشه. دعوت از خانواده‌ها داشتیم می اومدن اینجا، مثلا حتی مواد شوینده، مواد ضد عفونی کننده اینا رو براشون گرفتیم، بهشون تحویل دادیم. باز دوباره حتی برای مسجد با توجه به همکاری که مسجد داشت، برای سیلی که توی زهکلوت بود اونجا اتفاق افتاده بود، مقدار قابل توجهی پول جمع شد و هدیه شد برای اون خانواده‌هایی که خونه‌هاشون رو از استاده بودن. اگر واقعا موقعیت مناسب باشه و انشالله خدا کمک بکنه، نمازگزارا خیلی کمک میکنن، همین که هیئت امنا و امام جماعت خدا رو شکر الحمدلله خوب هستن،
خدا رو شکر انشالله قبول باشه از شما و همه عزیزانی که جز نمازگزاران مسجد محسوب میشن. و خب الحمدلله شما اشاره کردید که بسیار فعال هم هستن، تو همه زمین ها سعی میکنن هر آنچه در توان دارن در واقع منصه ظهور برسونن و بتونن برای خدمتی کرده باشن. خیلی متشکرم از شما،
میکنم موفق باشین،
خدا نگهدار،
قربان شما، خدا نگهدار.
تابد دلم روشن است، کسی آن سوی پرچین ها برایم دعا می کند، کسی که مثل هیچ کس نیست، کسی که با خدا ارتباطش عجیب است و راهای رستگاری را می شناسد. دلم روشن است، دلم روشن است، راهای رستگاری چه نزدیکند. Thank you.
به نام یگان معمار هستی حسین اعتاری هستم، کارشناس ارشد معماری و امروز میخوام راجع به مسجد جامع یزد باهاتون صحبت کنم. مسجد جامع یزد متعلق به قرن 6 تا 9 هجری قمریه و در ساخت اون از کاشی‌های آبی و لاجوردی استفاده شده که در ترکیب با کتیبه‌های مختلف به خط کوفی و سورس نمونه کم نظیری از معماری اسلامی را ایجاد کردند. شاید جالب‌ترین و خاص‌ترین ویژگی معماری مسجد جامع یزد ایجاد روشنایی غیر مستقیم به وسیله انعکاس نور بر روی گچ سفید گنبد و پس از اون به دیوارها و فضای درونی مسجد باشه. ساختمان این اثر تاریخی شگفت‌انگیز از یک ایوان مرتفع، دو شبستان، دو گرمخانه واقع در ضلع شرقی و غربی، گنبدخانه و یک صحن بزرگ به شکل مستطیل است که در طراحی اون از معماری باستانی الهام گرفته شده. 6 ورودی برای داخل شدن به این مسجد وجود داره که هر کدام از یک جهت به شهر راه دارن. 2 مناره اصلی مسجد جامع از بلندترین مناره های جهان هستند که ارتفاع تقریبا 2 مناره 52 متر و قطر اون 8 متر می باشه. بنای مسجد جامع فضای کاملا ربانی و متعالی داره و در طول تاریخ به عنوان الگوی بسیاری از مساجد اسلامی بوده. ساخت و ساز مسجد در مدت 1 قرن و در دوره‌های مختلف تاریخی صورت گرفت. در واقع این مسجد ترکیب از 3 مسجد ساخته شده در دوره‌های مختلف است. طرح مسجد جامع طرحی مرکب از یک مقصوره گنبددار و یک شبستان مستطیلی طولانی است. پلان اصلی مسجد 4 گوش است و آن را تقلید از پلان کعبه می‌دانند.
در سرم از عشقت این سودا خوش است، در دلم از شوقت این قوغا خوش است. چون جمالت بر نتابت هیچ چشم، جمله آفاق نابینا خوش است. گر نباشد هر دو عالم گو مباش، تو تمامی با تو هم تنها خوش است.
روایت مسجد.
پاداش احترام به مسجد. در وسائل شیعه جلد 3 صفحه 499 از رسول گرامی اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم نقل است که ایشان فرمودند هر کس برای احترام مسجد آب دهان خود را فرو برد و در مسجد نیندازد، خداوند آن را مایه قدرت و توانایی قرار دهد و پاداش نیکی برایش می نویسد و گناهی را از او می آمرزد. و حضرت ادامه دادند آب دهان به هر دردی در بدن او برخورد کند آن را شفا می بخشد.
این جهان و آن جهان و هرچه هست، عاشقان را کوی معشوق است و بس. گر نباشد قبله عالم مرا، قبله من روی معشوق است و بس. دلم به بودنت گرم است در تمام مسیر. و ما اینک به پایان راه این هفته رسیدیم. ممنون از همراهی و توجهتون. امیدوارم هفته پیش رو هفته مبارکی براتون باشه. تا جمعه آینده همه شما را به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا یار و نگهدارتون.
ساعت 12:56 است. از استودیو پخش شبکه رادیویی فرهنگ میخوام خدمتون بگم که مردم جان چیزی نمونده تا یک سالگی حضور کرونا رو در زندگیمون جشن که نه، بلکه ورودش رو در واقع باهاش کنار بیاییم و باهاش زندگی کنیم. یک سال دیگه داریم میشه که ما داریم با کرونا، ویروس کرونا زندگی میکنیم و هممون میدونیم که بیماری کووید 19 بسیار بیماری سختیه و افرادی که به این بیماری متاسفانه مبتلا میشند، علاوه بر این که شرایط خیلی حاد و سختی برای خودشون به وجود میاد، اطرافیان رو هم ممکنه مبتلا کنن. بنابراین اگر خدایی نکرده مبتلا به این بیماری شدید، سعی کنید در خانه یک محل مخصوص برای خودتون در نظر بگیرید. شیوه نامه های بهداشتی رو که میدونم رعایت میکنید، باز هم تکرار میکنیم که رعایت کنید، دستتون رو بشورید. گویا دست شستن بر اساس صحبت های کارشناسان ارجمند مثل سرکار خانم مینو مهرز خیلی اهمیتش بیشتر از ماسک زدنه. نمیگیم ماسک خوب نیست، اما اهمیت دست شستن بیشتر از ماسک زدنه. در این حال اگرم قرار هست از این لحظه تصمیم دارید برید بیرون از منزل، لطف کنید اون ماسک مبارک رو روی صورت ماهتون بذارید.
خیلی دوست دارم مامان بابامو ببوسم ولی این کارو نمی کنم.
برادر کوچیکم خیلی نازه، منم دوست دارم همیشه بغلش کنم و ببوسمش، اما این کارو نمی کنم.
من فعلا برای سلامتی خانوادم به مهمونی نمیرم.
با هم کرونا را شکست می دهیم.
خب شما نکات بسیار زیادی رو میدونید درباره مقابله با این ویروس خانمانسوز، اما ما میخواییم چند نکته رو یادآوری کنیم. همراه باشید با موج اف ام رادیو 106 مگاهرتز. شیر آب رو باز کنید و دستاتون رو زیر اون بگیرید. تمام دستتون رو به صابون آغشته کنید. بعد سطوح دستها رو به مدت حداقل 30 ثانیه با صابون بمالید. از جمله پشت دستها، بین انگشتان و زیر ناخونهاتون رو، دستها رو کامل با آب بشورید مردم جان. بعدم که شستید یادتون نره خشک کنید. نکته بسیار مهم این که با نزدیک شدن به شب یلدا